ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته ارتش سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی یک پایگاه نظامی را در استان حما بمباران کردند. دستگاه قضایی آمریکا یک وزیر سابق ترکیه را در پرونده رضا زراب متهم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از ده ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند. ارتش سوریه اعلام کرده است هواپیماهای اسرائیلی در اولین ساعت بامداد امروز یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، به نظر میرسه این اقدام نیروی هوایی اسرائیل چه بسا در ارتباط با گزارش بازرسان ویژه ملل متحد باشه. چه جزئیاتی از این حمله هواپیمای اسرائیلی در دست است؟
برای خمسرپور، اینطور که ارتش اسرائیل بخش ارتش سوریه اعلام کرد، جنگنده های اسرائیلی که از پایگاه‌هاش در استان حما بامداد امروز حدود ساعت 2:30 بامداد هدف قرار داد و در این حمله دو سرباز کشته شدند و آسیب‌های مادی به این پایگاه رسید، پایگاهی که نزدیک به شهر مصیاف است. ارتش سوریه در بیان خودش هشدار داده نسبت به پیامدهای این حمله. دیدبان حقوق بشر سوریه اما گفته حمله یک پایگاه و یک مرکز تحقیقات و پژوهش‌ها را هدف قرار داده که واشنگتن میگه این مرکز برای ساخت اسلحه غیر متعارف و اسلحه شیمیایی هست. هنوز ارتش اسرائیل به طور رسمی این حمله رو تایید نکرده، اما قبلا در توییتر نوشت که از مسئولان اطلاعات نظامی اسرائیل گفته این پایگاهی که هدف قرار گرفت اقدام به تولید اسلحه شیمیایی میکنه و بمب‌های بشکه‌ای که تا الان این اسلحه هزاران تن از مردم سوریه رو کشته.
خب در همین ارتباط پیشتر بازرسان ویژه ملل متحد اعلام کردند نیروهای نظامی سوریه از هنگام آغاز جنگ داخلی در اون کشور تا کنون بیش از 12 بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند. چه جزئیاتی در ارتباط با گزارش این کمیسیون ویژه ملل متحد در دست است؟
البته شمار حمله هایی که در این گزارش اومده بیشتر از این تاست، اینطور که این هاست که شما گفتید، اینطور که خبرگزار رویترز اعلام کرده. حمله اسرائیل که مقام های اسرائیلی، مسئول سازمان اطلاعات نظام اسرائیل میگه هدفش این هست که این پیام رو برسونه که اجازه نخواهد داد سوریه اسلحه غیر متعارف دست بیاره، درست یک روز بعد از اون صورت میگیره که گزارشگران سازمان ملل متحد، محققان سازمان ملل متحد گزارش خودشون رو از حملات شیمیایی در سوریه منتشر کردن. دولت سوریه رو متهم کردن به حمله ای که در خان شیخون در استان ادلب آوریل گذشته روی داد و دست کم در اون 80 غیر نظامی کشته شدن. روسیه بعد از اون حمله گفته بود که جنگنده های ارتش اسرائیل یک پایگاه تولید اسلحه شیمیایی نیروهای اپوزیسیون رو هدف قرار داد، اما این گزارش تأکید میکنه که خود جنگنده های ارتش سوریه حمله شیمیایی رو انجام دادن و در این گزارش دولت سوریه متهم شده که مسئول 27 حمله شیمیایی است که از آغاز بحران سوریه حدود 5 سال پیش تا الان صورت گرفته.
فرستاده ویژه ملل متحد استفان د میستورا گفته که طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه باید بپذیرند که هیچ برنده‌ای در این درگیری‌ها، در این فاجعه داخلی سوریه وجود نداره. از اظهارات فرستاده ویژه ملل متحد بگین.
آقای خانسبر آقای دیمسترا در کنفرانس خبری که روز گذشته داره گفت که طرفای سوریه باید بپذیرن که هیچ کس در سوریه پیروز نخواهد بود. از مخالفان حکومت بشار اسد هم خواسته واقع گرایانه فکر کنن و بدونن که نمیتونن در این جنگ پیروز بشن. آقای دیمسترا تاکید کرد که این ما نیستیم که تاریخ جنگ رو مینویسیم. در حال حاضر گمان نمیکنم که هیچ کدوم از طرفها یه این جنگ بتونن در نهایت اعلام پیروزی بکنن. اشاره کرده به پیشروی هایی که ارتش سوریه طی ماه‌های گذشته داشته، گفته با وجود این پیشروی ها اما همچنان دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز مسئله ای بسیار ضروری هست. اشاره کرده به استان ادلب، استانی که تقریبا به طور کامل در تصرف مخالفان هست، گفته که امیدوار هست این استان هم براش راه حلی غیر نظامی و مسالمت آمیز پیدا بشه و دچار سرنوشت حلب نشه.
سپاسگزاری. میدیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فردا است.
خبرها را پی می‌گیریم. دادستانی آمریکا چند تن از دستیاران سابق رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در پرونده دور زدن تحریمات جمهوری اسلامی موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرده است. مهمت زفر چاغلایان وزیر اقتصاد پیشین ترکیه از متهمانی است که بر اساس دادنامه با دریافت ده‌ها میلیون دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریمات به جمهوری اسلامی کمک کرده است. مدیرعامل پیشین یک بانک دولتی سلیمان اصلان به اتفاق دو مقام دیگر آن بانک و همچنین چند نفر از کارمندان رضا زراب از متهمان پرونده جدید گزارش شدند. از بین متهمان در حال حاضر فقط رضا زراب و مهمت هاکان آتیلاز مدیران هالک بانک ترکیه در آمریکا در بازداشتند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریمات علیه جمهوری اسلامی حدود یک سال و نیم پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است 30 اکتبر کمتر از دو ماه دیگر در نیویورک آغاز شود. مقامات ترکیه هنوز واکنشی به اتهام دستگاه قضایی آمریکا ابراز نداشتند. سازمان گزارشگران بدون مرز از ده ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و خانواده آنان از جانب نهادهای امنیتی و قوه قضایی جمهوری اسلامی گزارش داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش این اقدامات را تلاش برای مهار اطلاع رسانی مستقل خوانده و محکوم کرده است. گزارشگران بدون مرز اعلام داشته است بیش از 50 روزنامه نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 تن از آنها به مرگ تهدید شدند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را احضار و تهدید کرده که درباره برخی از این تهدیدات گزارش‌هایی نیز منتشر شده است. با ادامه تحقیقات مربوط به اتهام مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا، فیسبوک از تلاش هکرهای اینترنتی حامی دولت مسکو برای تشویش افکار رای دهندگان آمریکایی اطلاع داده است. مسکو اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد می‌کند و کاخ سفید واشنگتن تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با مقامات روسیه را گزارش دروغین خوانده است. آنا رایسکایا.
دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قرار است پنجشنبه در جلسه پشت درهای بسته کمیته قضایی سنا در رابطه با اتهام مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا شهادت دهد. چهارشنبه سوزن رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیش از 4 ساعت به سوالات اعضای کمیته اطلاعاتی سنا پاسخ داد. همزمان فیسبوک اعلام کرد یافته‌های این شبکه اجتماعی حاکی است به گروهی از مبالغ سیاست‌های کرملین 100 هزار دلار آگهی فروخته و 50 هزار دلار آگهی دیگر با اهداف کاملا سیاسی را نیز شناسایی کرده که آن هم احتمالاً با گروه‌های تحت حمایت دولت روسیه در ارتباط است. بر پایه این گزارش، عمده این تبلیغات کاربران را به سوی 470 حساب جعلی هدایت می‌کردند که عمدتاً بر اشاعه گفتمان تفرقه انگیز در مورد مسائل حساس همچون مهاجرت، حق مالکیت سلاح و یا حقوق همجنسگرایان متمرکز بود و بخش کوچکی از آنها نیز به طور مستقیم به دونالد ترامپ یا هیلاری کلینتون اشاره می‌کرد. مدیر امور امنیتی فیسبوک می‌گوید این حساب‌های کاربری که طی 2 سال از تابستان 2015 فعال بود مسدود شده و جزئیات در اختیار نهادهایی که مسئول تحقیق پیرامون مداخله روسیه در انتخابات آمریکا هستند قرار گرفته. در حال حاضر کمیته های مختلف کنگره در وهله نخست کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان و همچنین بازرس ویژه مشغول تحقیق در مورد دخالت های روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا و تبانی احتمالی نزدیکان دونالد ترامپ به دولت روسیه هستند. مقامات روس میگویند به دلیل ابراز تمایل ترامپ به احیای روابط مسکو واشنگتن پیروزی او را مطلوب میدانستند، اما مداخله در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را به شدت رد می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا نیز بارها هر گونه اتهام را تکذیب کرده. الکسی سالومین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مداخله روسیه در انتخابات آمریکا بزرگ نمایی شده.
بعید نیست هکرها یا ترولهای روسی به صورت نیمه دولتی نیمه خصوصی به نفع ترامپ عمل کرده باشند. بیشک هدف کرملین تشویش افکار عمومی در آمریکا و متزلزل کردن پایه‌های دموکراسی در این کشور است. اما اینکه تبانی بین ترامپ و پوتین بوده و یا میلیون‌ها دلار بابت هک کردن سیستم انتخاباتی آمریکا هزینه شده را بعید می‌دانم و کاملا منتفی است که کوشش‌های روسیه نتایج انتخابات را تغییر داده باشد.
در روزهای اخیر وال استریت جورنال گزارش داد پول منافورت که طی دوره ریاست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را بر عهده داشت از سال 2004 تا 2015 با مقامات مختلف مسکو به منظور پیشبرد منافع روسیه همکاری می‌کرد. FBI اوایل ماه اوت خانه وی را تفتیش کرد. همچنین واشنگتن پست گزارش داد مایکل کوئن، مشاور حقوقی رئیس جمهور آمریکا، دست کم سه نامه به سخنگوی پوتین نوشته که در آنها درخواست کرده کرملین برای احداث برج ترامپ در مسکو مساعدت کند. وکیل ترامپ میگوید این مکاتبات روند معمولی تجاری است. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی روسی دوشت به نقل از منابع خود اعلام کرد افسران بخش سایبری سازمان امنیت روسیه که اواخر سال گذشته بازداشت شدند و ظاهراً به اتهام خیانت به میهن تحت محاکمه هستند با همتایان آمریکایی خود در ارتباط بودند و اطلاعاتی را در اختیار CIA قرار دادند که منجر به بازداشت چند هکر روس شد. سرگی میخایلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید شواهد فراوان مداخله روسیه را ثابت میکند.
само по себе решение провести расследование уже говорило, что это дело
تصمیم برای آغاز تحقیق در این رابطه نشان می‌دهد بسیاری در آمریکا اعتقاد دارند اتهامات مطرح شده علیه روسیه و ترامپ بی اساس نیست. طی یک سال گذشته هر موردی که در این رابطه علنی شده این اتهامات را ثابت می‌کند و هر چند حرف آخر را نهادهای زیرآب در آمریکا خواهند زد، اما به نظرم بر همه روشن است که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده.
مقامات روس بارها از اینکه روابط روسیه و آمریکا به رغم وعده‌های دونالد ترامپ بهبود نیافته ابراز تأسف کردند، در حالی که اخیراً جنگ تمام عیار دیپلماتیک بین دو کشور اوج گرفته. رهبر حزب راستگرای روسیه نو از دولت مردان این کشور خواست اطلاعات تخریب کننده علیه دونالد ترامپ را در اختیار عموم قرار دهند، اما سخنگوی کرملین اعلام کرد هیچ اطلاعاتی علیه ترامپ در روسیه وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. بنا به اعلام بانک مرکزی ایران از 20 شهریور ماه فروش ارز مسافرتی به مسافران بر اساس نرخ مبادله‌ای متوقف خواهد شد و فروش ارز از طریق نظام بانکی به نرخ آزاد صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون مسافران ایرانی که بالای 12 سال سن داشتن هنگام خروج از کشور می توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر $300 آمریکا یا معادل آن را با ارائه گذرنامه، بلیط مسافرت، ویزای کشور مقصد و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع آن را با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند. در ایران قیمت ارزهای مهم بین المللی همچنان چند نرخی است و فروش این ارزها به مسافران تاکنون از طریق شبکه بانکی به میزان محدود و با تخفیف بسیار کمی نسبت به بازار آزاد انجام گرفته است. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.